که در حقیقت بیل مدرن رو تحمیل میکنیم به سازمان و خود مدیرا عامل ایجاد ابهام هستن. اگر در روزشون شفافیت و صراحت وجود داشته باشه،
بله،
آدم ها به مرور زمان اخلاقا درست میشن.
بسیار خوب آقای دکتر، یعنی ما اون اخلاق حرفه‌ای رو اول بعد از مدیران انتظار داشته باشیم تا اون سلامت حرفه‌ای کاری توی مجموعمون ایجاد بشه. حالا یه سوال، هزینه های حضور یک کارمند یا کارگر توی محیط های کاری برآورد شده؟ یعنی ما استاندارد یا تحقیقی داریم در این خصوص؟
بله، به ازای هر شغل اقتصاددان ها متناسب با نرخ تورم هر سال میگن که شما یک فرصت شغلی رو چقدر طول میگیرد، چقدر سرمایه ثابت و سرمایه در گردش میخواد تا بتونید ایجاد کنید. من برای امسال رو ندارم که خدمتتون
عرض کنم. و این که مثلا اگر یک کارمند یا کارگر حضور فیزیکی داشته باشه در مجموعه، چقدر هزینه متحمل میشه مجموعه و مدیر به خاطر پرداخت حضور اون کارمند؟ میدونید ارزم چیه؟ میخوام به این برسم که اگر مثلا بچه هایی اعتماد طرفین باشه، هم مجموعه بهشون اعتماد داره هم اونا به مجموعه اعتماد دارن، مثلا مثل دوران کرونا دورکاری کارشو انجام بده یا تلاشش رو بیاره به ما توی یه دوره زمانی مشخص ارائه بده، خب دیگه حضور نداشته باشه، ما هم یه هزینه هایی رو صرفه‌جویی کنیم.
توی مشاغل مختلف این هزینه ها متفاوته. به هر حال شما میدونید که الان مثلا متر مربعی یک بنا توی مثلا یه دفتر توی شهر تهران هزینه هاش چقدر، هزینه های استهلاک و برق و این هاش چقدره. ولی ببینید اکثر سازمان ها و اکثر افراد کارکنان به خاطر یک موضوع خیلی روشن و طبیعی و عاقلانه، دورکاری جزء تمایلات اولیه‌شون نیست و کاملا هم درسته. این ما یه چیزی داریم به نام تأثیر فضا بر ذهن.
بله،
تأثیر فضا بر ذهن. شما وقتی در محیط قرار میگیری و در فضا قرار میگیری، ذهن متمرکز میشه و امکان تلاش بیشتر رو داره. بخش عمده ای از تلاشی که ما در محیط کار میکنیم ایجاد فضای تلاشه. شما با ایجاد فضای تلاش میتونید تأثیر، مثل دیدن تئاتر، شما میتونید تو خونه بشین تو تلویزیون نمایشنامه نگاه کنید، چرا بلند میشید میرید توی تئاتر میشینید؟ برای اینکه فضای تئاتر شما رو توی فضای خاصی میبره. حالا من عذرخواهی میکنم، من هنر بلد نیستم، ولی شما که استاد نمایشید خب بلد. یا مثلا دیدن فیلم تو سینما خیلی فرق میکنه با دیدن فیلم توی خونه.
بله،
اگرچه توی خونه شما پیژامه میپوشید، کاتون دراز میکنید رو مبل، ولی به شدت سینما رفتن رو دوست دارید. ببینید قرار گرفتن تو فضای کاری و متمرکز شدن در فضای کاری فانکشن ذهن رو در انجام کار به شدت بالا میبره. واسه همین جزء
منم همینو میگم دیگه آقای دکتر، میگم باید طرف تو محیط باشه. حالا ما بفرستیم بره خونه، معلوم نیست کارو بزنه نزنه، کار از یه جا بگیره نگیره.
ببینید فرض کنید که اصلا طرف کاملا آنلاینه، اصلا نه، شما مسئله این نیست که اعتماد نداریم به آدمه، اصلا آدمه اعتماد داریم. ببینید قرار گرفتن مثل اینی که ببینید شما بنده رو دور از جون شما، البته شما استاد من هستید، دعوت میکنید خونتون که بهتون مدیریت درس بدن. این اساسا وقتی که من میام تو خونتون شما حاکمید، علارغم این که اسم منو گذاشتید استاد، ولی زمانی که شما بلند میشید میاد مثلا سازمان مدیریت صنعتی سر کلاس من میشینید، شما دیگه حاکم نیستید، من حاکمم. 90% کار برای پذیرش حرفای من ناشی از محیطه. دقت میفرمایید برادر عزیزم؟
بله بله،
بسیار خوب.
تأثیر محیط روی روح و روان بسیار مهمه، واسه همینم هم اکثر در حقیقت کارفرماها و همچنین اکثر کارکنان تمایلی به این که به حقیقت برن به سمت این که دورکاری بکنن از این جهت ندارن. اگرچه من اعتقاد دارم که دورکاری راه حل خیلی خوبه برای شرط خاص.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی ممنونم ازتون، مثل همیشه توضیحاتتون خیلی راهگشا بود.
خیلی ممنون،
متشکرم. منم همینطور،
سلامت باشید، زنده باشید، سلام به همه این شنوندگانتون هم برسید.
متشکرم، ممنونم از شما، روزتون بخیر.
خداحافظ.
متشکرم.
کار مشاور همه فعالان اقتصادی برای مدیریت نیروی انسانی. برای ارتباط با این برنامه به 30,36,37 پیامک بزنید یا به 2265-2525 زنگ بزنید.
چه نکته‌های مهمی. یکی آره. تأثیر محیط بر ذهن. فرهاد میگم ما بله. توی مجموعه‌مون به بیماری‌های اجتماعی محیط کار اصلا دقت نکردیم. ما میدونی چقدر اینا مثل همون بی‌اعتمادی، مثل حسادت، مثل
زیاد زدن. خب ببین یه نکته دیگه من میخوام بگم. ببین یک مدیر خوب که مثل من بخواد باشه باید به همه چی توجه
بله.
کنه.
یه مدیر
الان کسی که تو نگهبانی وای میسته خب و هر روز داره میاد شیفتم هستن 24-24 هستن، بعضی موقع 24-48 هستن، خب چرا باید حقوقش فرق بکنه با اونی که مثلا حساب داره تو اتاق نشسته زیر باد کولر؟
خب پول تخصصشونو دارم میگیرن.
خب اونم یه کاره دیگه.
خب بالاخره پول تخصصشو داره میگیره. خب اونم یه تخصص دیگه. چند سال دانشگاه رفته چه حساب کتابای ریزی زیر دستشه؟
نه اصلا هیچی دیگه نمیگم.
نه اصلا
هرچی من میگم مخالفت میکنی. من اصلا میبینم سعیدزار محمدی اینا رو برام فرستاده یا نه. اگه فرستاده
خب برو بشین گوش کن. اصلا من که گوش نمیدم. سعیدزار
محمدی گوش میدم.
حتی حرف حرفای درست سیال شما گوش میدم. سعیدزار محمدی گوش میدم. آدمای پاکار اقتصاد.
سلام، من سعیدزار محمدی هستم و شما شنونده برنامه پاکار هستین. مبنای پرداخت به کارکنا باید چگونه باشه؟ میزان حضور در محیط کار یا میزان تلاش و نتیجه کار؟ این سوالیه که من امروز باهاش رفتم سراغ مشاورای برنامه‌مون. با من همراه باشین، جواب‌های جالبی دادن. سرکار خانم طلایی، مدیر یک شرکت بیمه.
در رابطه با سوال مطرح شده که مبنای پرداخت کارکنان به چه صورت باید باشه، مسلماً یک مدیر نتیجه و حاصل کار رو میخواد مشاهده کنه، از یک برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت، ولی نمیشه این دوتا رو از هم تفکیک کرد و بگیم که ما فقط مد نظرمون تلاش و نتیجه کار پرسنل و کارکنان باشه و مزایای حقوق و پرداختی رو برای مبنا قرار بدیم و نظم حاصل بر سازمان رو ندیده بگیریم. حضور پرسنل در فضای کاری خودش باعث نظم در سازمان میشه و راندمان کار رو میبره بالا. اونجوری در طولانی مدت مسلماً نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. نمیشه بگیم که حضور نداشته باشن ولی با اون به اون نتیجه رسیدیم و پرداخت رو بر این مبنا قرار بدیم. استارت کار با نظم شروع میشه، پس استارت کار باید در ابتدا به ساکن حضور مداوم پرسنل در محیط کاری باشه و در انتها تلاش و کوششی رو که پرسنل انجام دادن تا نتیجه مطلوب تری رو به دست بیاریم اون رو با عنوان مزایای جنبی در نظر بگیریم، یعنی یک حقوق ثابت برای حضور داشتن کارکنان و اگر به اون نتیجه مطلوب رسیدیم و تلاش و کوشش پرسنل رو دیدیم مزایایی به اون اختصاص بدیم. از نظر بنده تفکیک کردن این دوتا از همدیگه و بگیم فقط حضور داشته باشن ما به نتیجه مطلوب نرسیدیم، پرداختی های خوبی داشته باشیم، یا به نتیجه مطلوب رسیدیم حضور نداشتن پرداختی های خوبی بر پرسنل داشته باشیم، یک کمی فهم کنم با علم مدیریت سازگار نیستش.
آقای علی صالح‌پور، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان.
سلام. مبنای پرداخت به پرسنل شرکت میتونه مدل‌های مختلفی باشه، مثل حقوق ماهانه، روزانه، ساعتی یا پورسانتی یا درصدی از فروش. تو شرکت ما که یه شرکت بین 10 تا 15 نفر پرسنل داره به این صورته که یک حقوقی به عنوان ساعتی یا روزانه برای بچه‌هایی که کار میکنن در نظر گرفته میشه که یه بخشی از هزینه‌های اون طرف رو پوشش میده. یه نکته ای که در اصل با جذابیت به وجود بیاریم تو این وضع اقتصادی فعلی نیاز هست که اگه شما نیروی متخصصی دارین براش جذابیت‌های مختلفی توی کار به وجود بیارین که اون جذابیت‌ها یکیش میتونه از حقوق باشه، یکیش میتونه جذاب بودن حالا اون پروژه باشه. تو مجموعه ما این شکلی تعریف میشه که اگر پروژه‌ای داریم، اگر محصولی داریم میفروشیم، تیم فنی که درگیر ساخت اون دستگاه هستش یا درگیر اجرای اون پروژه هستش بین 5 تا 10 درصد اون پروژه رو در اختیار میگیره. پس برای همین برای تیم فنی ما بسیار مهمه که اون سال یا اون ماه ما چند تا دستگاه فروختیم، چه پروژه هایی گرفتیم، چقدر پروژه رو موفق اجرا کردیم که اون موفقیت باعث میشه که سطح درآمدی بیشتری داشته باشه. بعضی وقتا بعضی از پرسنلی که حالا سعی بیشتری داشتن یا یه کار خاصی توی پروژه ما انجام دادن حالا هدیه جایزه ای در نظر میگیریم، ولی اگه بخوایم نظام کلی پرداخت ما رو نگاه کنیم بر اساس پروژه‌ای که انجام میشه، چون در نهایت سود شرکت هم در این هستش. اگر پرسنل شرکت تمام روزهای سال هم حضور داشته باشن ولی ما هیچ پروژه موفقی نداشته باشیم یا نتونیم کارهایی که به عهدمون هست و انجام بدیم، عملا درآمدی نداریم و وقتی درآمدی نداشته باشیم نمیتونیم پرداختی داشته باشیم. پس همه پرداختی ما منوط به این میشه که اون نیرو مؤثر باشه و اون وظیفه‌ای که بهش محول شده رو به درستی انجام بده. ممنون.
ببین من همینو میگم دیگه، پرداخت بر اساس کار.
چرا حرفتو عوض میکنی؟ من دارم میگم پرداخت بر اساس کار، تو میگی پرداخت بر اساس حضور.
فرادی کار یعنی چی؟
تو جلسه های
پرداخت بر اساس کاری که حضور داشته باشه.
آها الان درستش کردی، پرداخت بر اساس.
بریم وارد ارتباطات.
22-65-25-25 کسی هست؟
هست، احمدزاده هست.
بشن.
با عرض سلام، به نظر من فرنوش خانم درست میگن، یعنی خروجی کار خیلی مهمه. حالا حتی اگر کارو ببرن خونه چه اشکالی داره؟ اینطوری به نفع شما میشه. شما ببینید هزینه آب، برق، حتی تلفنایی که ممکنه اون نیروهاتون کارهای شخصیشون رو انجام بدن، چرا فکر میکنید که باید حتما کارمندتون رو از صبح تا بعد از ظهر تو محل کار نگه دارید و فکر کنید اینطوری خروجی بیشتری داره؟ نه، من با یعنی کاملا با نظر فرنوش خانم موافقم. بعضی وقتا میشه که کار از دور انجام بشه ولی اون خروجی مهمه، اون طری که ارائه میکنن مهمه.
بفرمایید. دیدی گفتم آقا فرهاد،
چرا دارن طرفداری تو
میکنن؟ طرفداری نیست، حرف درست و مهم نیست کی میزنه، مهم نیست که چی نه، مهم اینه که چی میگم. بیا الان تو گروه مشاورامونم ببین تو این 3036-37 کلی صحبت داشتن. کار مهمه فرهاد، این مدیریت. یعنی چی ما داریم حرف میزنیم؟
زنگ بزنم به میلاد.
کدوم میلاد؟
میلاد که رفیقمون که تو کار رنگه.
آقای ابوطالبی؟
میلاد ابوطالبی آره بابا، تو کار رنگه، رنگای صنعتیه.
ای خدا رو شکر کارش رنگه. خوب
آره.
خیلی خوب.
زنگ بزنم ببینم اونا چیکار کارخونه داره، ببینم اونا چه جوری نیرو برمی‌دارن. We'll be right back.
نه الان من میدونم چرا برنامه دارم. الو سلام.
سلام
آقای ابوطالبی ارادت.
ارادتمند آقا فرهاد عزیز،
مخلصین داداش، چه خبر؟
ارادتمند،
اوضاع رنگ خوبه؟
اوضاع رنگ والا بد نیست، حالا نگیم خیلی خوب،
خدا رو شد
در خدمتتون هستم.
میشه با خود گوشی صحبت کنی؟ فکر کنم روی اسپیکر زدی.
با خود گوشی صحبت میکنم فرهاد جان عزیز.
دست درد نکنه، دست درد
نکنه. ارادتمند زنده بشی.
خب فهمیدی شما ما چالشمون چیه؟ ما میخوام بدونیم شما الان پرداختتون به زیر مجموعتون چجوریه؟ حضور براتون مهمه؟ ساعت کار براتون مهمه؟ یا نه اون خروجی کار براتون مهمه؟
ببینید ما فراد از باید به جفت این مسئله ها نگاه بکنیم، یعنی هم بحث حضور برای ما مهمه، همین که عملکرد و خروجی کار مسئله مهمی هستش برای ما. ولی در واقع در طول برنامه من داشتم گوش میکردم تا حدودی با حرفای شما موافق ترم، به جهت اینکه شاید جامعه امروز ما بستر و آمادگی در واقع یه سری کارهایی که حالا تو خارج از ایران مثل دورکاری به نحو مطلوب تری داره اتفاق میفته، آمادگی رو نداریم حقیقتا.
درسته.
و چیزی که حالا شاید خودتونم شاهد بودید به کار کنند.
آقای ابوطالبی نمیشه شروعش رو مثلا خیلی کوچیک از مجموعه خودمون شروع کنیم؟ یعنی حتما منتج به شکست میشه؟
یعنی چی کار بکنیم؟
یعنی مثلا
چی؟
یکی دوتا از نیروها که اون اعتماد لازم رو دارن در مجموعه ما هم بهشون اعتماد داریم، حالا لزومی نداره که توی مجموعه ما حضور داشته باشن، کار رو برن انجام بدن، خروجی و نتیجه رو برای ما بیارن.
مثل
مثلا یه بخشی از کار حسابداری رو ما میتونیم به نیرومون بسپاریم که بره برای ما انجام بده، یا بحث تحقیق و توسعه رو ما میتونیم یا برون سپاری کنیم یا به نیرومون بگیم خارج از کارگاه و کارخونه برامون انجام بده.
بله من مخالف این موضوع نیستم که شما مثلا کاری مثل حسابداری یا بازاریابی تلفنی حتی اینها رو بتونید به صورت دور سپاری انجام بدید، دورکاری انجام بدید، اما مسئله که هست مثل کارهای مثل تحقیق و توسعه باید تو فضا باشن و با اون در واقع خود کار و روحیات کار آشنا باشن که بتونن خیلی راحت اون کار رو انجام بدن. این که بخوان دور باشن از فضا طبیعتا نمیتونن خیلی.
الان شما دارین همچین موضوعی رو؟ شما مثلا همچین موضوعی دارین که مثلا برای بعضی از رسته های شغلیتون حضور طرف شاید خیلی مهم نباشه یا تعداد ساعتی که میاد، اون خروجی کار براتون مهم باشه، همچین کاری رو دارین شما تو مجموعتون؟
ما تو بحث فروش به نوعی داریم این کار انجام میدیم، اما باز نیاز حضور مرتبشون تو روزهای مختلف هفته داریم.
آقای ابوطالبی بچه هاتون توی پرداخت های مختلف دوچار مشکل نمیشن؟ ما مجموعهمون کوچیکه، همکارا مطلعن که کی چقدر چطوری دریافت میکنه، بعد این یه جایی محل اختلاف میشه.
ببینید خانم اکبری درست میگم؟
بله بله
سرطا خانم اکبری. ببینید مشکلی که هست، عرض کردم اول عرایزم، ما واقعا این چالش ها رو داریم. حالا دوستان هستن کارشناس های دیگه میان میگن ما نتونستیم این موضوع رو مدیریت کنیم و به کسی چه رفتی داره که کی داره چقدر میگیره. حقیقتا این موضوعات مشکل سازه و چالش برای ما ایجاد میکنه، اما کارشناس قبلی برنامه به درستی اشاره کردن شفافیت و ایجاد رقابت میتونه تا حدود زیادی این مشکل رو حل بکنه و ما رو از این چالش خارج بکنه. این که من بگم آقا شما 50 عدد از این محصول منو بفروش آتومن میگیری، شما 60 عدد بفروش آتومن میگیری، خب طرف خودش میدونه که با توجه به عمل کردش داره در واقع حقوق دریافت میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از
دست شما. درد نکنه آقا،
ارادتمندم آقا فرهاد،
زنده باشه. حالا ایشاله تو روزای دیگه هم زنگ میزنیم باز ببینیم تجربهاتون رو به ما بگید.
شاید هم یه بار اومدیم مجموعتون از نزدیک آشنا شده.
خیلی خوشحال میشیم تشریف بیارید.
متشکرم، خیلی سلام
و احوال خدا
نگهدار.
اونا رو به من بده فرهاد.
من که دیگه دارم میرم دورکاری میرم.
یعنی چی فرهاد؟
ببینم که شما میتونی که
با دوستای خودت حرف زدی به من چه اونا تایید نمی کنن. یه بخشی هم که تو رو تایید کرد فرهاد. خیلی زشته این کارت. یعنی چی؟ یعنی میره دورکاری؟ باشه
دورکاری با آقای پور ماجوریان اینا.
باشه خب بهتون کن. ای بابا آقا فرهاد که رفت دورکاری، حالا ببینیم فردا چی میشه. 10 صبح فردا دم در رادیو اقتصاد سوار اتوبوس شیم بیاین کارخونه ما. خدافظ.
همچنان با شما ایم از رادیو اقتصاد.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایید با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدم پس انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارا شکست می خورن.
یک سوال یک کتاب.
نام کتاب من هست اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده. توی این کتاب سعی کردیم که به این سوال پاسخ بدیم که مالیات بر ارزش افزوده چیست و تمامی مواد و تفسیرهای این قانون بر اساس آخرین نسخه ویرایش شده به صورت نموداری همراه با اصطلاحات و برخی نکات قابل توجه ارائه شده.
در برنامه‌های قبلی یک سال یک کتاب همراه شدیم با محسن متقی پور، نویسنده محترم کتاب اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا با کلیات ماده‌های این قانون و تفسیرهاش آشناتر بشیم. در یک سال یک کتاب امروز با فصل 10 این کتاب همراه این نویسنده ایم.
در برنامه گذشته بحث جریمه ها رو مطرح کردیم و در این فصل از کتاب قصد بر اینه که تخصیص، انتقال و توزیع مالیات رو با هم بررسی کنیم. در فصل 10 این کتاب صفحه 156 در یک نگاه کلی به صورت نموداری و اینفوگرافی شده مواد قانونی 38 تا 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت نموداری ترسیم شده. در این مواد قانونی نحوه تسهیم مالیاتی که دریافت شده به شهرداری ها، به وزارت خونه ها و به سایر موارد تشریح شده. در صفحات بعدی این کتاب از جمله صفحه 160 این کتاب ماده 38 با عنوان مالیات و عوارض و جریمه های موضوع مواد 7 و 26 این قانون با عنوان تسهیم مالیات و عوارض و جریمه ها تحت عنوان ماده 7 که 1/9 بخش سلامت به عنوان مالیات سلامت به حساب وزارت بهداشت واریز میشه و 1/4 اون سهم درآمد عمومیه و به حساب خزانه‌داری کل واریز میشه و 4/9 اون سهم شهرداری و دهیاری ها با عنوان عوارض به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشه. همونطور که در برنامه‌های گذشته به اون اشاره کردیم و نحوه دریافت مالیات، نوع، نحوه اخذ و نحوه محاسبه و سایر موارد رو به اون اشاره کردیم، با نحوه اخذ مالیات آشنا شدیم. در اینجا قصد بر اینه که با تسهیم اون مالیات دریافتی و اینکه این مالیات به چه جایی و به چه شیوهی باید خرج کرد بشه آشنا بشیم. در صفحه 167 این کتاب ماده قانونی 41 به تسهیم مالیات عوارضی که با عنوان وسیط نقلیه دریافت شده کجا باید تسهیم بشه. عوارض وسیط نقلیه مستقیماً به حساب شهرداری ها یا دهیاری های محل سکونت مالک تقسیم میشه و در شهرهای آلوده با تخصیص 100% منابع برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی باید هزینه بشه. در صفحه 168 کتاب اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده 42 به صورت نموداری ترسیم شده و نمایش میده که تسهیم عوارض و ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و اون پولی که بابت گمرک دریافت میشه به عنوان مالیات عوارض توی چه بخشی باید هزینه بشه. تسهیم بر اساس شاخصهایی که با پیشنهاد وزارت کشور و به تصویب هیئت دولت میرسه و به نسبت 13% بین کلان شهرها، 35% بین دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و 52% سایر شهرها باید تسهیم بشه و صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر باید بشه. به امید خدا در برنامه آینده که آخرین فصل از این کتاب اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده هست، به بررسی سایر مقررات مرتبط با این قانون تحت عناوین اختصاص عوارض و مالیات، نحوه برخورد با پرونده ها، اصلاح و تسلیه یک سری از مواد قانونی و سایر مواردی که با اهمیت هستند و مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، به اونها خواهیم پرداخت.
درود بر شما دوستان عزیز، همچنان با افتخار از شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در کنار شما عزیزان هستیم. میگن بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن نهفته است. همیشه مطمئن‌ترین راه برای موفقیت تلاش دوباره است. زنده باد اونهایی که امروز یک بار دیگر در تلاشی دوباره سعی کردن برکت و دستاوردهای زیادی رو به زندگی خودشون بیارن، که خدمتتون تبریک میگیم.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو با چهر بودو
کجایی؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تمیز لنت ایمن.
این بار یک فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
هر موفقیتی نیاز به ابزار داره. هر موفقیتی نیاز به پشتیبانی داره. یه پشتیبانی خوب راز موفقیت. 70 ماه ضمانت اینورترهای آربا. آربا، ابزار موفقیت.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر